رحمة الله على عدوان مجمعين ولو حول على أخوبة إلا بالله العلي العظيم. مجلس 15 هم در آزمان مشاهده موجودات مثالیه و نسیان عالم کثرت. فان قال الله الحکیم فی کتاب الکریم و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. خدا متعال در این آیات می‌فرماید آن کسانی که امید زیارت و ملاقات ما را ندارند اعتراض میکنند، میگن چرا ملائکه بر ما نازل نمیشود یا چرا ما خدا را نمیبینیم. یعنی به رسول خدا عرض میکنند که ما به شرط ایمان میاریم که خدا را ما نشون بدی یا ملائکه را ما نشون بدی. اگر ما نشون ندادی و ما با چشم خودمون ندیدیم ما هم ایمان نمیاریم. خدا من میفهمد که این سخنی که از اینها صادر میشود بسیار غلط و ناشی از روح متکبرانه و مستکبرانه است. یعنی در واقع یک ریشه یابی اخلاقی میکنن، میگن میدونی اینا چرا این حرفا میزنن، اصلش اساسش از کجا سر در آورده این اعتراض ها، ریشش در چیست؟ ریشش در استکبار و عتو. یعنی شبهه شبهه علمی نیست، مشکل مشکل نفسی و مشکل روحی است. یک تعبیر مرحوم قاضی دارن که نامشون به مرحوم آیت الله الهی، من این جملات یادم نیست، ولی مرحوم آیت الله الهی نامه نوشتن ازشون دستورالعمل خواستن برای بعد مراحل سلوک و اینا. ایشون فهمن که آیات قرآن رو بخون، تدبر بکن، در آیات قرآن جواب تمام سوالات سلوکی تو پیدا میکنه اگه تدبر بکنه، و رمز و راز حرکت به طرف خدا تو تمام مراتب سلوک تو آیات قرآن وجود داره. حالا وقتی تدبر میکنه و با دیده دقت نگاه میکنه میبینه بسیاری از حالا بسیاری حالا تبر غلطیه، ایشون میگن همش دیگه، حالا ما متوجه نمیشیم، صفات رذیل و اخلاقیات باطل و خطا و اینها به صورتهای اشارهای خیلی ظریف در لابلای قرآن ریشاش آمده و طریقه درمانش هم شده اشاره شد. و مهم اینه که آدم مثلا فرض کنه یه موقعی با این دید بشنه آیات رو بررسی کنه، تو این آیه در واقع یک ریشه یابی اخلاقی میکنن. میفرماید که این کسانی که همش اعتراض میکنن به رسول خدا، میگن ما ایمان نمیاریم مگر اینکه شما خدا رو ما نشون بدی یا فرشته‌ها بیان بر ما نازل بشن، مشکلشون مشکل استکباره، اصلا مشکل مشکل علمی نیست. بعد خداوند میفرماید اون روزی که ملائکه نازل بشن، اون روزی که اینها ملائکه رو ببینن، اون روزی که کار اینها یکسره و تمام شده است، یک کار از کار گذشته، اونجا دیگه چاره‌ای وجود نداره که بخوان خودشون رو اصلاح کنن و درمان بکنن و هیچ بشارتی را از ملائکه دریافت نمی‌دارن و بانگ من و ترد بنا آنها زده می‌شود و از ورود در عوالم مسرت و بهجت مهجور و ممنوع خواهند بود. ملائکه به اینا میگن هجرن مهجورا، میگن راه بسته است، شما اصلا اجازه ورود به عوالم نورانی رو ندارید. و قدمنا الی ما عمل، اون اعمالی رو که در دنیا انجام دادن چون بر اساس تقرب و رضای خدا نبوده، خداوند می‌فرماید ما به اراده قاهره خود بر آن اعمال چیره گشتیم و مانند گرد و غبار پراکنده شده در فضای وسیع اون اعمال رو چیکار کردیم؟ مزمحل و متشتت و متفرق نمودیم. اما در مقابل اصحاب بهشت که امید لقای ما را داشتن، در آن روز در جای بسیار امن و مطمئن و مستقر آرامیده و در مکان راحت استراحت می‌کنند. خب اولین نکته ای که از این آیات استفاده می شد که الان در ضمن ترجمه هم اشاره فرمودن این است که اینها طالب این بودن که خود خدا و فرشته‌ها رو ببینن. خدا هم متعال فرمود این حرف اینها منشأش استکباره. چرا؟ چون دیدن فرشته‌ها عقلا اصلا شدنی نیست برای کسی که هنوز در مسیر تقرب و مسیر تربیت خودش و تهذیب نفسش قدم بر نداشته. دیدن خداوندم به این گونه که اینها میخوان، یعنی دیدن حسی، هیچ وقت ممکن نیست. فرشته‌ها رو ممکن انسان در مکاشفه مثالی به یک شکلی اینها رو تمثلشون رو ببینه، اما خداوند هیچ وقت قابل دیدن نیست. اصل و اساس راه ایمان و راه تقوا این هستش که انسان بیاد اعمال صالح رو انجام بده که توفیق پیدا بکند که این موجودات عالیه را ببیند. یه کسی اومده که من یه برنامه به شما میدم، به وسیله این برنامه شما میتونید موجودات عالم بالا رو مشاهده کنیم. اینا میگن خب اول ما نشون بده تا ما این برنامه رو انجام بدیم. اون که دور پیش میاد که فرض نکنه این برنامه برای صعود کردن به عوالم بالا و مشاهده کردن عوالم بالاست. شما هنوز برنامه رو انجام ندید، میگی من میخوام برنامه رو قبول کنم، ولی اول نتیجه رو ببینم چیکار کنیم، تحویل بدیم. اون دیدنی که شما میخوای ببینی، که میخوای با چشم سرت ببینی، که نشدنیست. اون دیدنی هم که شدنیست، شرطش این هستش که انسان حرکت کنه، سیر بکنه، بره بالا تا روزیش بشه که ببینه. حالا تا وقتی حرکت نکرده و سیر نکرده اصلا امکان دیدن متصور نیستش. به تعبیرشون فهمن که اون خدایی که اینا دنبالش میگردن که خدای قابل دیدن باشه، اون کفر است، اون خدای حقیقی نیستش. و کفر هیچ وقت مقدمه ایمان قرار نمیگیره. ما اصلا آمدیم برای این که بریم به طرف اون خدایی که اون خدا با چشم سر دیده نمیشود. یا به تعبیر اون روایت که خدمت امام صادق عرض کرد که این خدایی که میگین اگر راست هستش نشونش بدین، من تا نبینم ایمان نمیارم. حضرت فرمودن دقیقاً برعکس تو، ما چون نمیبینیمش بهش ایمان میاریم، ولی اگه میدیدیمش که خدا نبودش، که اونی که میدیدیمش یک مخلوقی بود مثل من و شما. چون میدونیم یک موجودی است که از جسم و جسمانیت مبرا هست و برتر هستش، بعد اون وقت در مقابلش سر تسلیم فرود میانیم. ولی اگر میخواست اونم مثل ما جسم باشه که هیچ وقت بهش ایمان نمیاریم. پس دیدن فرشته ها و شهود قلبی خداوند، اینا ملازم با این است که انسان نفسش تزکیه بشه، روحش مصفا بشه، چشمشون ملکوت باز بشه. خب اونها متوقع است بر ایمان آوردن به انبیا. میگیم خب پس ما به چه ملاک ایمان میاریم؟ میگن ملاک ایمان آوردن حکم عقله. عقل شما میگه که احوال این پیامبر رو بررسی کن، خصوصیاتش و سخنانش و رفتارش رو زیر نظر بگیر، میبینی سرتاپا صدق است و حقیقت است و واقعیت است. عقل شما میگه ازش پیروی بکن. شما مگه در همه جای عالم وقتی که میخوای از کسی پیروی بکنی اول خودت میفهمی و پیروی میکنی؟ این نشدنیست که. هر انسانی حد اکثر حالا علوم بشری تو یک رشتهش متخصص میشه، تو بقیه رشته ها چی هست؟ مقلده. هیچ وقت کسی که میره دکتر به دکتر نمیگه خب من دارو نمیخورم مگه اینکه بفهمم این چه فایده داره، اگه خودم فهمیدم بعد انجام میدم. اگه همچین کاری بکنه مردم میگن از جرگه عقلا چی شده؟ خارج شده. یا به قول مثالی که ایشون زدن که مثال زیبایی هم هست، میگن فرض کنیم موسم حج، کاروان ها دارن حرکت میکنن به طرف خانه خدا. یه نفر رفته تو فرودگاه نشسته، میگه که من سوار نمیشم تا بدونم این هواپیما چجوری حرکت میکنه، در موتور آن بنزین چه خاصیت تحریکی رو ایجاد میکنه، تبدیل بنزین به گاز به چه نحو صورت میگیرد، پروانه ایست یا مکنده، اصولا پیستون های آن چطور با آدم متراکم میکند و چگونه خارج مینماید، انتقال حرکت پیستون به میلنگ در موتور تیاره چگونه است و هزاران سوال دیگه. میگن اینا رو بفهم بعد سوار هواپیما میشم. مردم بهش میگن چی؟ میگن که گویا شما اختلال حواس پیدا کردید، بیا سوار شو. همکنون هواپیما حرکت میکنم و تو در همین گوشه و زاویه از جهت باقی خواهی ماند. بسیار خوب، همینجا بنشین و فکر کن و پس از آن سوار شو. تیاره حرکت میکند، حجاج را میبرد، مناسک بیت الله را انجام میدن، به زیارت مدینه منوره مشرف میشوند و برمیگردن. آقا همینطور در گوشه فرودگاه مشغول فکر کردن و از راه برهان و دلیل پی برده است. ذهی جهالت که نتیجه آن محرومیت و از کاروان عالم هستی دور افتادن است و ناکامی از هزاران عبادت سمعیه و بصریه و لسانیه و مشاهده آیات الهیه که در طول این سفر بوده است. حالا شو میگن تو راه خدا هم دقیقا چی هست؟ دقیقا همینطور. انبیاء الهی آمدن، وجود انبیاء الهی خودش یک هواپیماست. یعنی انسان باید به اینها دل بده، بر مرکب محبت اینها سوار بشه، انسان رو میکشونن میبرن. البته نه به این معنی، یعنی هواپیماست یعنی خودشون هم اینجا میخوان ما رو بکشونن، نه خودشون تو مقصد نشستن، ولی یه هواپیماش نگاره فرستادن ما رو سوار کنن چه کنن؟ ببرن. کاروان بشریت در حال رفتنه، عده‌ای میرن به اون مقامات قرب میرسن، اون حقایق عالی رو مشاهده میکنن، یه عده اینجا نشستن میگن که خب اینش چرا اونش چرا، نه ما تا نفهمیم اینجوری نمیکنیم، تا اینجوری نشه اونطوری نمیکنیم، همینطور انقلت. حتی بالاتر از این حرفا، انسان اگر فرض کنین یقینم پیدا نکنه به اینکه انبیاء الهی دارن راست میگن، بازم عقل انسان حکم میکنه تلاشون پیروی بکنه، چون این گونه مسائل مسلماً درش ظنم کافی هست. ظن کافی هست، این نه اینکه ما به ایمان ظنی اکتفا کنیم، ما بگیم خب همقدر که ظن داریم بس، نه، انسان باید بره سعی بکنه تحصیل یقین بکنه، ولی اگر ظنم پیدا بکنه کافی است مگه حرکت بکنه. مثل اینکه به شما حالا خدا این لطیفه بگم مثلا ایام مناسب نیستش اشتباه، ولی اصل مسئله رو همه میدونن. اگر فرض کنید شما زن به اینم داشته باشید که فرض کنید در فلان جا اگر الان امروز برید یه مبلغ کلانی به شما پول میدن، درسته؟ زن هم داشته باشید، عقل آدمو میکنه که پاشو برو، میگه رفتنش که زحمتی نداره، چه در کم که نمیشه که، برو ببین اگر که بود خب میگیری، نبود چیکار کنید برمیگردید. انبیاء الهی اومدن این وعده هایی که اینها دادن یه وعده هاییست که از میلیارد 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 پولم ارزشش بیشتره. یعنی اون توصیفی که اینها از عالم آخرت میکنن، چه از طرف عذاب ها و سختی هاش، چه از طرف لذت ها و خوشی هاش، اصلا قابل مقایسه با این نعمت ها و لذت های دنیایی نیست. از طرفی شما نگاه میکنید همه شون با هم دیگه یک صدا، یعنی رسول خدا همونی که میگن، حضرت عیسی هم همونو میگن، حضرت موسی هم همونو میگن، هر پیامبر دیگه هم هر جا پیدام می‌بینی اینا با هم دیگه هم ربطی نداشتن، پسر عمو پسر خاله هم دیگه نیستن، اون یه تاریخ، اون یه تاریخ، این توی منطقه است، اون توی منطقه است. سیرشون و اخلاقشون و رفتارش نگاه کنیم، این همش صدق است، همش اخلاص است، همش تقوا است، همش طهارت. درسته اتباع و پیروانشون نگاه می‌کنیم، می‌بینی توشون انقدر آدمایی هستن که اینا با طهارت و با تقوا هستن، ادعا می‌کنن ما رفتیم همینا رو دیدیم. خب عقل آدم میگه که اینا علل قاعده دارن راست میگن. اگر من فرض کنم یه درصد خطایی هم بر فرض داشته باشه قبل از اینکه حالا تحقیق بکنیم یقین بکنیم، بازم عاقلانه‌اش نیستش که بریم چیکار کنیم، همین زحمت ها رو بکشیم، مجاهده بکنیم که اگه واقعا اینا راست میگفتن از دستمون نرفته باشه. کما اینکه آدم عاقل حاضر میشه لباس تنش بکنه، از اینجا به خودش زحمت بده بره فلان جا ببینه واقعا مثلا 10 نفر 10 میلیون تومان پول میدن یا نمیدن، واقعا تمام مشقت هایی که یک انسان در زندگی دنیا تحمل میکنه اگه بذارن در کنار اون توصیفاتی که انبیاء الهی از عالم آخرت میکنن، مثل لباس پوشیدن رفتن تا دم یک مغازه است که ممکن است اونجا 10 میلیون تومان پول وارد شه بدن، بلکه مراتب بیشتر. لذا احتیاج به یقین به اون معنی یقین منطقی هم نداره و اصحاب رسول خدا اینام که ایمان میوردن حقیقتا هم خیلیشون یقین منطقی نداشتن، چون سوادی نداشتن بندگان خدا، اصلا راه بر برهان و استدلال و یقین منطقی براشون چی بود؟ بسته بود. حالا بعدها علوم پیشرفت کرده و متفکرین نشستن فکر کردن و برهان میارن بر نبوت و بر امامت و ولایت و چیم، ولی اینا اینطوری نبودن که اینا به عقلشون، اینا عقلشون میگن خب ببین تو که تو کل دنیا مردم دنیا دنبال انواع امور باطل حرکت میکنن بدون هیچ مستند عقلایی، تو این مجلس شرکت بکن، تو مجلس شرکت بکن، تو فلان باشگاه برو فوتبال تماشا کن، فلان جا برو فیلم تماشا بکن، فلان دانشگاه، هیچ کدومش برهان داره مثلا فرض کنیم برهان نداره که، همش بر اساس ظن و تخمین و به امر آخرت که میرسن بعد یو رگ منطقیشون گل میکنه، میگن نه من هنوز یک تردیدی تو این مسئله دارم، یک شبهه وجود داره، همین شبهه هم حل نشده. اگه هر بشه مثلا این اون مشکل، مشکل نفسانیه، قرآن فقط گیرش کجاست؟ لقد استکبروا فی انفسهم، مشکل این است که در وجودشون چی دارن؟ استکبار دارن. ولی گیر عقلانی و این کسی وجود رسول خدا رو ببینه یا در مورد دین اسلام تحقیق بکنه، اگر نفسش نفس سلمی باشه تواضع میکنه، انکار نمیکنه، شروع میکنه به عمل کردن به مقدار خودش، ممکن است به این زودیا به یقین منطقی نرسه ولی اصل راه و رها نمیکنه، آساسه شروع میکنه بررسی میکنه ادامه میده، پس نمیزنه بره پشت بکنه به انبیاء خدا. اینایی که پشت میکنن لذا قرآن رو عرض کردن، قرآن میگه اینایی که ایمان نمیارن ببین مشکلشون چیه؟ مشکلش اینه که به یتیما کمک نمیکنن، به فقرا کمک نمیکنن، مردم اذیت میکنن، یعنی یه سری صفات رذیله درشون هست، اون صفات رذیله موجب میشه که ایمان نمیارن. نمیگه اینا که ایمان نمیارن شبهه دارن مثلا چی دارن، توی فضای جامعه ما هم متاسفانه همین دردها خیلی زیاد هستش، خیلی از این افرادی که تو فضای شک و شبهه قرار میگیرن مثلا خوب به خصوص توی فضای دانشگاه و اینا و تردید پیدا میکنن، الان وقتی باشون صحبت میکنن اینا مشکل علمی نیست، مشکل چی هست؟ نفسانی است. همین آقا هزار تا کار باطل داره صبحش هم انجام میده، هیچ کدومش هم دنبال برهان عقلی واسش نمیگرده که مثلا اینو انجام بده، ولی همین وقتی میخواد بره هیئت مثلا فرض کنیم میگه نه من هنوز شبهه دارم، این فلسفه چی است، این عصر علم، عصر دانشه، باید مشکل دقیقاً حل بشه، این چه فایده داره، واسه تو که صبح تا شب داری همه کار میکنی بعد به اینجا که میرسی علمت گل میکنه. ایشون میفهمن این صفت استکبار خیلی صفت عجیبی از مرضهای روحی است که در بسیار از ما هست. بعد خب این کتاب ظاهرن تاریخ تألیف داره تشنا نه داره، ولی ظاهرن مال اول انقلابه اگه اشتباه نکنم، و من این صفت تو خیلی مقدسین ما هم هستش. بعد میفهمن که این مقدسین خیلی هاشون خیلی کارا میکنن به ظاهرم دستان مقدس معاویه، ولی باطنش که نگاه میکنیم مال جس مال استکبار. اینو تو یک سخنرانیشون هم ایشون خیلی مفصلا این مطلبی که نوشتن رو میگن، میگن اینا یک مجتهدی قیام میکنه، زحمت میکشه، خون دل میخوره، حکومت اسلامی تشکیل میده، بعد اینا میان میگن که نه این آقا معصوم نیستش، چون معصوم نیستش ما حجت شرعی نداریم که بریم مثلا از این پیروی بکنیم. مثلا فرضاً یه چه حجتی بریم مثلا اومدیم شاید اشتباه کرده، شاید مثلا خطا کرده. میگه آقا نماز جمعه شرکت بکن. میگن نه نماز جمعه مال عصر معصوم است، بعد امام زمان ان شاء الله بیام ما در رکاب حضرت خدمت میکنیم. مثلا الان امور مشتبه هست، ما تردید داریم. بعد ایشون تو سخنرانیشون خیلی صریح‌تر میگن، ایشون میگن من مدت‌ها تأمل کردم که اینها چرا این حرفا رو میزنن و چرا مثلا همکاری نمیکنن، چرا مثلا چیز نمیکنن. بعد دیدم ریشه‌اش همش در استکباره، یعنی تو درون خودش میگه من شأنم بالاتر از این هستش که بخوام با غیر امام معصوم همکاری کنم، من شأنم بالاتر از این است که بخوام برم پشت سر یکی کسی که اونم مثل من غیر معصوم سینه بزنم، حتما باید امام زمان بیان پشت سر امام زمان سینه بزنم. ولی اگر یک آیت الله دیگه مثل خودم نماز جمعه تشکیل داد، نه. من میگن ریشش کجاست؟ اونجاست. ولی ظاهرش و بروزش به چه شکل بروز پیدا میکنه؟ بروزش به شکل مباحث فقهی، مثلا یک بحث فقهی تر میکنه و تو بحث فقهی مثلا اثبات میکنه مثلا ولایت فقهی مثلا درست نیست، مثلا یه بحث فقهی مثلا میکنه میگه تشکیل و حکومت مثلا در عصر خیبر اصلا جایز نیست، باید همه بشیم تا امام زمان حکومت تشکیل بدن. مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی اون استکبار است که تو نفس آدمه، که آدم میخواد زیر بار کسی غیر از امام زمان نره. اون آقا مثلا یه عمری تو منبراش همش میگفت مثلا یا امام زمان یا ابن الحسن کجایی شما ظهور بکنید. خب حالا آدم ظهور نکردن، یا ولی فقیه، حالا یک از این آقای ولی فقیه نیست، یک مشترط عادلی حکومت تشکیل داد، میگه نه ما دنبال امام زمان بودیم، ما به اینا قناعت نمیکنیم. الا اگر به موازین علمی و فقهی بخوای بشینی حساب کتاب بکنی، که خب هر وقت دو تا چهار تا بکنی میفهمی که بالاخره این حکومت اصل و اساسش بر اساس ترویج اسلام و دفاع از اسلام شکل گرفته. درسته حکومت امام زمان نیست، مسلم حکومت معصوم نیست، درش خطا هست، نقصان هست، اشتباه هست، همه چی هستش. بالاخره وقتی معصوم نباشه هر کی غلط معصوم بیاد بالاخره اسمت نداره. ولی وقتی که تعامل بکنیم این حکومت بر اساس دفاع از اسلامه، چون بر اساس دفاع از اسلام هستش باید پشتیبانی کنه. کسی پشتیبانی نکنه در واقع ترویج احکام اسلام رو پشتیبانی نکرده است. حالا فرض کنیم فقیه عادل مجتهد عادل سر کار نبود، کی سر کار باشه؟ مثلا شما که میگی مثلا فرض کنیم حکومت تشکیل ندن مثلا فقها، یعنی چی؟ یعنی راضی هستی مثلا به حکومت مثلا معارضه پهلوی، مثلا مقابل معارضه پهلوی مثلا از حکومت فرض کنیم دولت جمهوری اسلامی بهتر، مثلا کار عاقلی ارزش به کار رسید میفهمید تو نیستش. شما که خیلی هاشون زمان مثلا حکومت پهلوی میگفتن مثلا شاه باید دعا کرد چون شاه شیعه است، همینقدر که شاه شیعه است در مقابل مثلا سنی‌ها باید عزت داشته باشه، من میکردن این کارا. هم علمای سابق هم مثلا برای قاجاریه دعا میکردن، میگفتن همینقدر که این قاجاریه بالاخره جلوی مثلا ترکای عثمانی وایسادن، جلوی انگلیسی‌ها وایسادن، به همین مقدار خودمون باشیم دفاع کنه دیگه، از صفویه دفاع میکنن چون شاه چی بود؟ شاه شیعه بود. ولی وقتی میرسه به یک مجتهدی مثل خودشون میگن نه ما فعلا اگه دعا کنیم تایید میشه، اگه تایید بشه چه بسا یه اشتباه میکنم، اشتباهشون پای ما هم نوشته میشه، هزار تا شبهات شروع میشه. هم تو سنتلوا ایشون میگن ریشهش اگه نگاه میکنیم میبینیم مقدس مهابی ها ریشهش تو چیست؟ توی استکباره. یا مثلا فرض کنیم امام جماعت چیه؟ به حساب موازین شرعی چی هست؟ عادل. ولی طرف میخواد تو جماعت شرکت بکنه، شروع میکنه نفسش شوخش ساختن، نفس آدم میسازه، میگه من هنوز تردید دارم، این اون روز این کارو کرد و این روز این کارو کرد. درسته برای امام جماعت دادن باید تحقیق بکنن، همینجوری راه برسیم یه مسجدی نفر واسه داره نماز میکنه، امام داره نمیدونم به حسش واسه نماز بکنه، باید امام جماعت رو بشناسیمش بدونیم که عدالت داره. ولی اگر که حالا چهار تا مجلس باش نشستی باش دیدی غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، ناسزا نمیگه، نمیدونم حرف باطل نمیزنه، این حرفا خب عدالت بیشتر دیگه لازم نداره، که به اصطلاح فقها میگن عدالت چی میخواد؟ حسن ظاهر میخواد، باید در رفت و آمدهای او اجتماعیش، نه در پس پرده خونش. تو رفت آمدهای اجتماعیش گناه کبیره انجام نده، درسته؟ اینجوری نباشه که باش میشینه غیبت کنه، تهمت بزنه، گناهای بزرگ بزرگ بکنه. همینقدر یه مجالسات اجمالی باش داشته باشی، 4 تا 5 تا مجلس، یه مسافرت درود باش بری، احراز عدالت میشه گردش، بیشتر از این لازم نداره. ولی آدم که نمیخواد پشت سر اون نماز بخونه، شروع میکنه چیکار کردن؟ تشکیک کردن. و کم کم نفسش اجازه نمیده دیگه، یه جوری مثلا وانمود میکنه نه بالاخره رفتن تو این مسیحیت ممکن است تایید باطل باشه، ممکنه چی باشه. به هر حال شما هم بیشتر مقدس مآبی های مقدس مآبان ناشی از روح استکبار و خودپسندی است که ناخودآگاه یا خودآگاه به عنوان تقدس جا میزنند و عمری را با آن به سر آورده و به توده محروم و عوام مردم غالب میزنند و آن مساکین همچنین افراد مستکبر را مردمی زاهد و عابد و اهل تقوا و ورع میپندارند. فضلوا و اضلوا عن سواء السبیل. ایشون خودشون واقعا تو این جهات همینطوری بودن، یعنی مثلا فرق این نسبت معلومات الله خمینی واقعا ایشون ولی فقیه هم اگر که چیزی امر بکنن ولی من که من فرق ما مخالف باشه انجام میدم. حتی مثلا فرق این رفتن جبه گفتن اگه ایشون الان امر بکنن که من برم جبه حکم میکنم خودم پاپشم برم جبه با این سن و با این سال و با این تشخیص میدم وظیفم فرق این تعلیف هست و چی هست و اینا ولی ایشون اگه حکم میکنن مثلا چی میکنم پاپشم میرم. چرا؟ چون بقای اسلام به بقای حکومت اسلامیه و حفظ نظام اسلامی خودش از اوجب چی هست؟ واجبات یا به قول بعضی اوجب واجبات هستش. طبیعتا انسان باید نسبت به اون کسی که علمدار هست و پیشوای اون حکومت هستش همکاری بکنه. اگه خواستی کارشکنی بکنی، هی پشت پرده خراب بکنی، بشین این که مثلا مکررش می‌فهمن انتقاد کردن از حکومت اسلامی شرعاً چیه؟ حرامه. میگن شما حق ندارید که مجلس بشینین، بعد چیکار کنین؟ از حکومت اسلامی نه از ولی فقیه. از حکومت اسلامی انتقاد بکنین. مثلا حق نداره شما مثلا بشینید بگید اینا چقدر افتضاح کردن، قیمتا گران شده، مثلا خونه اینطوری مثلا به چه حقی این حرفا رو میزنن؟ این حرفا سبب میشه مردم اطمینانشون نسبت به حکومت اسلامی چه بشه؟ کم بشه. اون استحکام و استقامتی که داره کم بشه. میگن شما برای خدا میخوای کار بکنی، اون جاهای این حرفا رو بزن که فایده داره. مثلا تو گوش وزیر میتونی بخون، تو گوش معاونش میتونی بخون، تو گوش شهردار میتونی بخون، فایده داره. ولی بری تو بازار پیش مردم بگی فایده‌اش چیه؟ تنها فایده‌ای که بهش مترتب میشه این هستش که مردم نسبت به این حکومت دلشون سست میشه. خب مردم دلشون حکومت سست شد، بعد جای این حکومت کی بیاد؟ حالا فرض میکنین مثلا فردا اگر که مثلا حکومت جمهوری اسلامی ور بیفته کی میاد؟ خب مسلمان کفار میان دیگه. چیز غیر از این هست، یعنی یک کسی میاد که یا به ظاهرم اگر مسلمان باشد باطنا پشت سرش کفار هم وطن فروشن. مثلا انتقاد از حکومت اسلامی به هر شکلی حرام است، مگر اینکه چی باشه؟ مگر اینکه به افرادی بگین که اینا در منصب امر هستن، در مرجع امر هستن. اطاعت از اون کسی که پیشوا و رهبر حکومت اسلامی هستش واجب است، همکاری کردن با ایش لازم است. چرا؟ به خاطر شخص نیست اصلا، به خاطر شخص، به خاطر اصل اسلامه که قوام اسلام به اون شخص بزنیم. از بس رفتیم که این که مناسبت این دو صفحه رو کشون نمیشتن ایشون فرمودن که خلاصه این عالمی که ما توش هستیم عالم ماده و چی هست؟ جسمیت هست. فرشتگان یک موجودات ملکوتی هستن. اگر کسی خواست فرشته ها رو ببینه باید از این عالم چی بره بالا، و اگر که بخواد بره بالا باید چی کنه؟ باید اطاعت بکنه. و فرشته ها اگه یه موقعی هم بخوام به من و شما نشون داده بشن باید تمثل پیدا کنن. وقتی تمثل پیدا کنن خب یه فرشته نیستن که. مثلا فرض کن اینا قرآن رو باید ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، میگفتن خدایا چرا به جای این پیغمبرها فرشته نمیفرستی؟ خدا فقط خواهیم مقصد فرشته هم بفرستیم، فرشته با شکل مردی که شما ببینینش. حالا مثلا پیغمبر خودشون فرشته نیستن، خب واسه فرشته هم فرشته ترن دیگه، درست؟ ولی ما که آقاش بدن میبینیم، ما که آقاش جسم میبینیم، که لذا فرشته اگه بخواد بیاد پایین ما که باور نمیکنیم فرشته است، میگیم که از آدم هاست. از اونایی که تو میگی میبینیم ما نمیبینیم نشون بده، درسته؟ خواهد ببینیمش دیگه از اونا نیسته. اگه میخوای از اونایی که شما نمیبینین و من میبینم ببینین، خواهد عمل صالح کنین، شما باید چیکار کنین؟ صعود بکنین، شما بریم بالا. به هر حال یکی از این دو حال باید بیشتر ممکن نیست، یا باید شما رو صعود کنین بریم بالا، یا اون فرشته باید نزول کنه لباس چی بپوشه؟ لباس جسمانیت بپوشه. شبیه همین اعتراضات تو یک آیه دیگه داریم که مخالفین و منکرین رسول خدا نسبت به رسول خدا میکردن. میگفتن او توسقط از سماعه کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکت قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. میگویند ما ایمان نمیآوریم مگر زمانی که تو آسمان را به صورت قطعه هایی همانطور که میپنداری بر سر ما فرو داریم، یا آن که خداوند و فرشتگان را به شکل دست جمعی بیاوری، یا آن که خداوند، یا آن که یک خانه را طلا داشته باشی، یا آن که با آسمان بالا روی. و ما بدین بالا رفتن و پرواز نمودن نیز اکتفا نکنیم مگر آن که ببینیم از آسمان یک کتاب به دست گرفته و برای ما پایین میآوری که ما بتوانیم در آن کتاب خارجی نگریسته و آن را قرائت کنیم. مثل الواح از موسی که مثلا فرقیم بود، اینا می‌خواستن یه کتابی از آسمون بخوشون ورق بزنن توش مثلا چیکار کنن بخونن. ای پیامبر بگو سبحان ربی پروردگار من از این نسبت‌ها پاک و منزه است، مگر من غیر از یک بشری هستم که مرا به عنوان و مهر رسالت برگزیده‌اند و چیزی من نکرد مردم را از این که ایمان آورند در وقتی که هدایت به ایشان رسید، مگر آن که میگویند آیا خداوند بشری را به رسالت برانگیخته است؟ خداوند فرمود ببینید ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، هیچ چیزی مانع از ایمان اینا نشد مگر یه مسئله. اون یه مسئله چیه؟ اون یه مسئله که میگفتن ابعث الله بشرا رسولا، خدا یه آدم رو رسول قرار داده، خب ما هم آدم. یعنی مشکل استکباره، میگه خب من چی من تو کمتره که من بیام دنبال تو؟ اگه مثلا یک موجود عجیب و غریبی از آسمون میومد اون میشد رسول، شاید در مقابلش تسلیم میشدن. مثلا یه هیکل آنچنانی، یک زور آنچنانی، یک خانه از طلا به قولم چیزی که خودشون میگفتن، مثلا یا یکی که مثلا پرواز میکنه میره تو آسمون میاد پایین مثلا. ولی وقتی یه آدم باشه نسبت به آدم شه ابشرا منا واحدا نتبعه، تو آیات دیگه میفهمن یه کسی که از خودمون هستش بریم دنبال اون نه نمیشه. باید حتما چی باشه؟ ما دنبال کسی که از خودمون بالاتر باشه. یعنی ریشه چی است؟ استکباره. میگه من یکی تو هم یکی، خب پس من چرا دنبال تو بیام؟ حالا مشکل علمی، مشکل عقلی نیست. ای پیامبر بگو اگر در روی زمین به جای مردم فرشتگانی بودند که به حال اطمینان و استقرار دیست نموده و راه میرفتند، ما هم از آسمان برای هدایت آنان فرشته سماوی را به عنوان پیامبر و رسالت میفرستادیم. اگر اونایی که میخواستن هدایت بشن فرشته بودن، مثلا فرشته میفرستادیم. میخوایم انسان ها را هدایت بکنیم، براشون چی میفرستیم؟ انسان میفرستیم. بگو خداوند کافی است که خود او بین من و شما بقا باشد و او به بندگان خود دانا و بیناست. پس به هر حال پاسخ دیدن خدا و ملائکه منفیه و ریشه این حرف از استکبار است و خودخواهی. حالا خدا هم میفرماید چی؟ باید یه همه یه رمونن ملائکه، از یه وارد بحث خواهد میشیم تازه. روزی که اینا چشمشون باز میشه، بحث ما سر عالم چی بود؟ عالم مثال بود، یه سر عالم برزخ بود. روزی که اینا چشمشون باز میشه و ملائکه رو میبینن، لا بشرا یوم اذن للمجرمین، زمانی است که انسان از دنیا رفته و موت بین او و این عالم فاصله انداخته، در آن هنگام برای افراد مجرم هیچ گونه بشارتی نیست، راه بسته شده و اختیار یک سره شده است. در آنجا ملائکه غلاظ و شداد را میبیند که با خود نشانه هایی از حمیم جهنم دارند و میگویند ما منع میکنیم ورود شما را به عالم قرب و بهشت با شدتی هرچه بیشتر. یعنی اگر بخوایم بشینیم به این فکر را باشیم، کاروان رفت دیگه، درسته؟ وقتی کاروان رفت بالاخره شما یه روزی به خودتون میای میبینید کار از کار گذشته، اون موقع دیگه لا بشرا یوم اذن، هیچ بشارتی ندارین، راه شما چی است؟ بسته. حالا یه سوال اینجا مطرحه، سرش چیه که خدا این حقایق رو به عالم نشون نمیده؟ چی میشد که اصلا خداوند عالم و آدمیزاد رو اینقدر پایین نمی آورد؟ چون ما از عالم بالا آمدیم دیگه، اومدیم هبوط کردیم رو زمین، یعنی آمدیم پایین رسیدیم به اینجا. خب چرا هبوط کردیم؟ تو هم عالم بالا میموندیم، همونجا که ملائکه رو میبینیم. چرا ما رو آوردین اینجا که ملائکه رو نبینیم؟ بعد بگین حالا باید چشم بسته ایمان بیاری بعد بری بالا. سر مسئله چیه؟ ایشون میفهمن سر مسئله این است که تکامل انسان در سایه مجاهده و قطع تعلقه. انسان در سایه تکامل پیدا میکنه که دل بکنه از دل بستگیهاش تا کم کم به طرف وحدت چی بشه؟ نزدیک بشه. اگه آدم یه جایی باشه که ملائکه رو ببینه و ایمان بیاره، این که قطع تعلق نیستش که، این تعلق به چیز بالاتر است. یعنی چی؟ دقت بفرمایید. مثلا مثال میزنم، ایشون میگن در روایت داریم که اگر کسی یک نامحرمی رو مشاهده کرد، به معنی اینکه چشمش به افتاد، چشمش انداخت پایین، سعی کرد که اون نامحرم نگاه نکنه، اون مجاهده کرد دیگه. مثلا نظره به وجه اجنبیه موجب تلذذ میشه، از این تلذذ چیکار کرد؟ چشم پوشی. خدا در ازای او در آخرت بهش کوری عطا میکنه. باز بعد از روایت داره خدا از محبت خودش مثلا به قلب او میندازه. حالا ایشون میگن اگه فرض کن شما حوریه رو ببینیم، همون موقعی که مثلا چشمتون به نامحرم افتاد، یه حوریه هم به شما نشون بدن، بگن اینو اگه میخوای نگاه کنی اونو نگاه نکن. اونجا هر عاقلی هم کار میکنه، هیچ شبهه درش نیست. ولی آیا این قطع تعلق است؟ این که قطع تعلق نیست، این مجاهده است. این که مجاهده نیستش، این دل کندن از یه چیز کوچیکتر است برای رسیدن به یه چیز بزرگتر که همه داریم احساسش میکنه. اصلا مجاهده و صبر و تحمل برای صدق نمیکنه. تکامل انسان در عالم اختیار به مجاهده است، درسته؟ به این است که انسان تحمل فشارها بکنه تا سعش زیاد بشه. اگر بخوان اون حقایق اون عالم رو به آدم نشون بدن که این مجاهده سرق نمیکنه، سعه پیدا نمیکنه، ظرفش گشایش پیدا نمیکنه. لذا استفاده مؤمن هستش که مؤمن چی هست؟ یؤمنون بالغیب، مؤمنه ایمان به غیب دارن. یعنی چی؟ یعنی نسبت به چیزایی که الان دلبستگی دارن، از اینا دلبستگیشون قطع میکنن، میدانند که عوض بهتری دارد و ولی اینطوری نیستش که الان نفسشون به اون عوض بهترش باشه، تمایلش رو دقت کن اینا. ما هم میدونیم چون رسول خدا حق اند و فرمایششون صدق است، یقین داریم که اگر الان چشممون رو از یک نامحرم پوشیدیم حتما خدا حوریه رو عطا میکنه در آخرت اگه کسی طالبش باشه، درسته؟ ولی گن ما که الان دنبال حوریه میرویم این به حساب کشش نفس نیست، یعنی جوری نیستش که تمایل نفسمون به حوریه باشه، چون نفس وقتی کار میکنه به حوریه رو چی کنه؟ قشنگ ببینه، مادامی که نمیبینه کشش نفس تحقق پیدا نمیکنه. اگه نشون میدادن کشش نفسانی بود، ولی وقتی نشون ندادن کشش نفسانی نیست، این عقله، این سعه میاره. ولی وقتی جلو چشممون باشه با چشم سر ببینیمش، کشش نفسانی ایجاد میشه. کشش نفسانی که ایجاد شد، کاری که به خاطر نفس داریم انجام میدیم در انسان سعه و نور ایجاد نمیکنه. لذا مؤمن باید ایمان بیاورد به آن چیزهایی که ماورای حس است و عقلش او را دعوت به آن میکند، بره دنبال اون حکم عقلش، سعه پیدا کنه، بره بالا بره بالا آهسته آهسته تا کم کم چی بشه، تا کم کم برسه به اونجایی که اون حقایق رو بعدا با دلش مشاهده بکنه.
به واسطه عدم تعلق هم گوش میکنه یا فقط واسطه قدر تعلق یه چیزی هست
که
ما
نباید
تعلق
پیدا کنیم؟ خب نه، اینا مسلمه، این آدم ما باید به عدم تعلق مطلق برسیم. بهترش این است که انسان از اول تعلق پیدا نکند، درسته؟ ولی خب یه محدوده از تعلق قطعی است، یعنی ملازمه با رشد کردن تو عالم کثرته، ولی تربیت سالم تربیتی است که انسان درش تعلق به امور باطل پیدا نمی‌کند، نه اینکه پیدا می‌کند و بعد هیچی می‌کنه قطع تعلق می‌کنه. لذا اونایی که تو محیط سالم دلوسن فرق کنه، اینایی که تو محیط ناسالم هستن، این الان فرقی مثلا ممکنه به نامحرم قطع تعلق داشته باشن، به پول قطع تعلق داشته باشن، به مجالس کذا کذا تعلق داشته باشن، نمیدونم به خونه آداب و رسوم اجتماعی. خب کلا باید یکی از اینا بکنن دیگه، خیلی سخته دیگه. ولی یک بچه‌ای که تو یک محیط سالم رشد کرده بهش مثلا تعلق چه ندارد، گرچه انسان به هر حال تعلق به اموری خواهد داشت، ولی راه این خیلی هموارتر از راه اون کسی که تو محیط باطل رشد کرده.
ولی اگه تو فرد تعلق رشد انسان باشه، اون فردی که بیشتر تعلق داره اون فرد بیشتر رشد می‌کنه.
الان جوابش حالا نیستم، یه چیز میفهم آقا ولی الان نمیفهم توضیح دادم، ولی جزایی نظر فکر بکنم اگه آتون دفعه بعد بگین اگه چیز فهمتون عرض کنم، یعنی نحوهش با هم دیگه فرق میکنم، بلو خود حیثیتاش با هم فرق میکنم، ولی الان چیز بلد نیستم که جزایی نظر فکر بکنم چیز بلد نمیفهم. الان رفاقان فکر بکنم اشکاش مداری شدین چی میفهمن؟ ایشون میگن که اگر که ملاک حرکت به طرف خدا قطع تعلق کردن باشه، فاصله چه تعلقش بیشتر باشه، بعدا بیشتر قطع تعلق میکنه دیگه، این باید بیشتر به خدا نزدیک بشه، بیشتر مجاهده میکنه، از اون کسی که تو محیط سالم روش کرده با اون خب کمتر مجاهده میکنه دیگه، چون کمتر مجاهده میکنه کمتر هم صعود بکنه، درسته؟ این دو تاش رو با هم جمع بکنیم، از طرفی میدونیم ملاک مجاهده کردن است، و از طرفی هم میدونیم انسان هر چی که مثلا تو فضای فاسد روش کرده باشه، خب بعدا مجاهده اش هست بیشتر خواهد شد، درسته؟
اینجوری نمیشه گفت که هر چی، یعنی دو تا چیز باید با هم باشه، هم قطع تعلق هم قرب مثلا تفاهم، دو تا باید با هم باشه، حالا یکی تعلق بیشتر داره بیاد قطع تعلق بیشتری داشته باشه، از کجا معلومه که از اون وقت قرب به خدا مثلا بیشتر داشته باشه؟ لازم ملزوم هم نیستن که از این وقت دور بشه از اون باید نزدیک بشه؟
نه خب مسلمانی الان من سالجی مطرح دارم، فرق این مثلا یکی تو محیط سالم روش کرده یکی دیگه تو محیط فاسد، درسته؟ هر دو قطع تعلق کردن و نحو مطلق و درجه کمال رسیدن، کدومشون مقرب ترن؟ اونی که بیشتر مجاهده کرده، اونی که کمتر مجاهده کرده، بالاخره اون که تو محیط سالم روش میکنه طبیعتا کمتر مجاهده میکنه دیگه.
قطع تعلق باید همراه با نزدیک شدن به خدا باشه،
و همراه دیگه، این بالاخره وقتی که قطع تعلق میکنه دائما داره به طرف خدا نزدیک میشه، اون مجاهده میکنه دیگه. حالا یه دونی فکر بکنیم الان میخواد که چیه؟
از با شده نیستش که کسی که مثلا تو محیط سالم روش کرده کم کم سال دفعه تعلق کرده مثلا اون تعلق هست داشته که سخته بوده دیتیم اون ازش مثلا امتحان هست داشته سخته بوده از امتحان هست که میتر
خب این بالاخره تعلقاتش مثلا هم کمتر هم تعلقاتش کمتر بود قطع تعلقش هم کمتر هست دیگه چون اون امتحانات که تو عوالم بالا هست اون آدم بدن بخواد به کمال برسه باید همین مسئله رو طی بکنه درسته؟ حالا این فکر بکنه چون من الان چیز عادت زده نمیست که خود چیز نشیم الان بکنم فایده نداشت باشه همچه نسنجه به صحبت بکن. خب کجا بودیم؟ و من که به هر حال این کسانی که این ادعا رو میکنن اینا عملشون در آخرت به تعبیر قرآن چی هست؟ هباء منثورا است. خداوند در اون عالم آخرت وقتی که اینها میان و ما بر اعمال اینها احاطه و سیطره پیدا میکنیم و با اراده متین خود قاصدن و آمدن و اعمال آنها توجه کردیم و تمام آنها را مانند گرد و خاشاک و غبار در فضای بزرگ پراکند و متفرق ساختیم. چرا؟ چرا هوا منصور است؟ چرا تشبیهش میکنم به این غباری که پخش میشه در هوا؟ به خاطر اینکه بر اساس حقیقت و اصالت نبوده، بر اساس توهمات بوده. خب اون عالم هم عالم حقیقت دیگه، اونجا دیگه این توهمات جا نداره. برای چی بوده؟ برای ریا و سمعه بوده، برای آوازه و خودپسندی و خودخواهی، یا به قول این غربی ها و روشنفکران برای ثبت نام در تاریخ تمدن، برای علم و اجتماع، برای گرفتن جوایز بین المللی، تحصیل افتخار ملی و غرور وطنی و امثال این دعاوی پست و بی‌بنیاد بوده است. لذا در نزد خداوند ارزشی ندارد. حالا جون میگیرن که مثلا بگن مدال بگیرن، مثلا فرض کنید یه موقع آدم مدال میگیره از این باب که بیاد حکومت اسلامی عزت پیدا کنه، بگن بله مملکت شیعه مثلا پهلواناش آدم پهلوانترن. خب این به قدر خداست. یعنی موقع اصلا جون میکشه برای اینکه من مدال بگیرم. خب این توهم دیگه، درسته؟ این توهم تو عالم آخرت چی هست؟ مثلا هوا منصورا میشه. خب اینا حالی که بود، حال کسایی که باطل بودن. اما اصحاب الجنه، کسایی که اهل بهشت هستن، یوم اذن خیر مستقرا و احسن و مقیلا، اینها در عالم آخرت جایگاهشون چی هستش؟ جایگاهشون بهتر است. افرادی که امید لقای ما را داشتن و بر آن اصل اصیل زندگی دنیوی خود را بنا نهاده و برنامه اجتماع و خلوت و جلوت و سایر رشته‌های امور خود را بنیاد گذاری نموده اند، در بهترین مقر و مأوای مطمئن و آرام بدون دغدغه و وساوس و خواطر شیطانی آرام مستقر خواهند بود و به بهترین وجهی در استراحتگاه وصول مقصد اقصا، در استراحت خواب دلنشین و دلپسند که خواب قیلوله است، مستقر و مطمئن خواهند بود. احسن و مقیلا هستن. خواب قیلوله شون خیلی خوبه. خب خواب قیلوله یعنی چی؟ خواب قیلوله یعنی خواب قبل از ظهر، که خواب قبل از ظهر جزو خوابایی هستش که خیلی هم از جهت شرعی بهش ترغیب شده که انسان سحر بیدار شه بعد پیش از ظهر یه مقداری چی کنه؟ بخوابه. حالا بعضی دارن میگن بعد از اذان ظهر هم تا یکی دو ساعتی صدق قیلوله میکنن، ولی مشهورش این هستش که قیلوله چی از خواب قبل از ظهر، که هم برای سلامت جسمی خیلی خوب، هم برای سلامت روحی. خداوند جان فرمود که اینا احسن و مقیلا هستن. خب یعنی تو اون عالم چی هستن؟ تو اون عالم خوب میخوابن. میگه اونا خوب میخوابن یعنی چی؟ قرار عالم بخوابی که خب میام زحمت نکشیم دیگه، فرض میگم چون میخوایم بریم خوش باشیم و بالاخره مثلا لذت هایی رو، نمیدونم نعمت هایی رو. ایشون میفرمایند که در عالم برزخ خواب نیست. عالم برزخ عالم بیداریه. اما اینکه میگیم خواب نیست، یعنی نسبت به دنیا خواب نیست، نه اینکه به طور مطلق اصلا خواب نیستش، بلکه نسبت به عالم آخرت خوش برای خودش چی داره؟ خواب داره. هر عالمی نسبت به عالم بالایی خواب است و عالم بالایی به عالم پایینی چی است؟ بیداری است. یعنی ما وقتی از این عالم میرویم به تعبیری بیدار میشویم و به تعبیری چی هستش؟ میریم غرق در یه خواب جدید میشویم. از یه خواب بیدار میشیم توی خواب دیگه بیدار میشیم، چون رفتیم توی عالمی از اینجا روشن‌تر، از اینجا قوی‌تر و بسیار شفاف‌تر و پررنگ‌تر. لذا احساس می‌کنیم که بیدار شدیم. گویا تا الان مثلا 50 60 سال 80 سال که دنیا بودیم همش چی بود؟ همش خواب بود. ولی خودش نسبت به عالم بالای دوره چی است؟ دوره خوابه. بعدن که دوره بریم تو قیامت میگیم اه نگو این دوره قبلی هم دوره خودش بود، یه خوابی بود. قضیه از اینی که ما فکر می‌کردیم خیلی روشن‌تر و بازار عالی‌تر و بالاتر بوده. لذا قرآن کریم تعبیر می‌کنه از رفتن از اینجا به برزخ به مردن، از رفتن از برزخ به قیامت هم تقریبا دوره به مردن. میگه آدما چیکار می‌کنن؟ دو بار می‌میرن. یه بار می‌میرن میرن تو برزخ، یه بار دیگه می‌میرن میرن توی چی؟ توی قیامت. یا رب بنا امت تنتنتن اهل دوزخ میگن. میگن خداوندا امت تنتنتن ما رو دو بار میراندی و احیای تنتنتن دو بارم زنده کردی. فاعترف ما بدون و بنا، ما هم به ذنوبمون اعتراف کردیم، به گناهانمون اعتراف کردیم. فهل الی خروج من سبیل؟ حالا راهی هستش که خلاص بشیم از این مشکلات قیامت. چرا میگن دوبار میراندیم؟ چون مرگ عبارت است در فرهنگ قرآن قبلا هم گفتیم عبارت است از انتقال جا به جایی. وقتی دوبار میمیریم یعنی که دوبار چی میشیم؟ جا به جا میشیم. ولی جا به جایی به عالمی که اون عالم از این عالم قوی تر است. ولی اگر انسان جا به جا بشه به توی عالم که ضعیف تر است که مرگ نیستش که. درسته؟ مرگ همیشه ملازم است با حیات. انسان از هر درجه ای که میمیرد در درجه دیگری چی میشود؟ زنده میشود. از اینجا میمیرن، میرن تو برزخ، تو برزخ زنده میشن، میشن احیان اندر ربهم مثلا. بعد از برزخ میمیرن، میرن توی قیامت، دوباره میشن چی؟ برای بار دوم میشه حیات جدید پیدا کردن. هر احیای ملازم است با یک اماته، بر اماته ملازم است با یک احیا. پس هر جا شما صحبت از مرگ شنیدید بدونید هر مرگی در واقع در کنار خودش داره یک حیات جدیدی در کنار خودش داره، یک حیات برتر و عالی‌تر. و در هر حیاتی معلول مرگ از یک درجه پایین تره. به تعبیر دیگه همیشه در سیر صعودی انسان یه درجهش از کار میفته درجه بالاترش فعال میشه، باز اون درجه از کار میفته درجه بالاترش میشه فعال میشه. انسان کامل همه درجاتش با هم فعاله، یعنی کسی که تو عالم بقا هستش بدنش و مثالش و عقلش و همش با هم دیگه چیز فعاله. ولی ما وقتی داریم سیر میکنیم یه درجه اون رو رها میکنیم درجه بعدمون چی میشه؟ فعال میشه. باز دیگه دیگه دست میدیم باز درجه بعدی چی میشه؟ فعال میشه. لذا پس در عالم برزخ نسبت به عالم آخرت خودش یک خواب وجود داره. پس میشه گفت اینا تو عالم برزخ بهتر میخوابن. خوابی که تو عالم برزخ میرن خواب چیه؟ خوشتری است. تو روایات هم قبلا داشتیم، باز بعدا هم دارن میرسیم که وقتی که انسان ها میمیرن اون دنیا بعد از حساب و کتاب قبرشون به اونایی که آدم خوب هستن میگن چی؟ میگن نم نومت العروس، به خواب مانند خوابیدن یک عروس. درسته؟ قریر العین با چشمشی شادمان. ولی به اونایی که اهل گناه و معصیت هستن میگن به خواب یک خواب خیلی دردناک و خیلی چی؟ پر از رنج و مشقت. پس هر دوشون نسبت به عالم بالا فعلا خوابن، یعنی فعلا یه مدت تو این عالم چیکار کن؟ درنگ بکن. ولی یه خوابی که خودش تو عالم خودش عین بیداری است. پس بین روات عالم برزخ با این مسئله میشه گفت تنافی وجود نداره. چرا؟ چون نگاه کنیم روات عالم برزخ یه تعدادش داره بعد از اینکه حساب و کتاب کردن بهش میگن بخواب تا رو موقع قیامت. یه دسته روات، یه تعداد خیلی زیادی روات داریم که میگن نه وقتی رفتن تو عالم برزخ انسان‌ها در عالم برزخ هفته یه بار میان به خانواده‌شون سر می‌زنن، عصرا میرن مثلا با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشن، تو بهشت میشینن، صحبت میکنن، دیدار میکنن، چیکار میکنن. بعضی اینا که کاشن که هم دیگه احساس کردن خب نمیشد با هم دیگه، اونا میگه فعلا بخواب تا موقع قیامت. یعنی پس در بعدن خبری نیست، فقط شب اول قبر یه خبری هست، بعدش دیگه همه خوابن. درسته؟ ولی بقیه رو ایشون میگن اینا با هم منافاتی نداره. این که میگه بخواب یعنی نسبت به عالم بالایی بخواب، ولی نسبت به عالم پایینی که خودش حیات است و رفت و آمد است و نعمت است و عذاب است و همه خصوصیاتی سر جای خودش هست. خب عالم برزخ رو قبلا مفصلا خصوصیاتش رو خوندیم. یه نکته اینجا اضافه میکنم و اون نستش که میفرمان که عالم برزخ بیش عالم مثال هم میگن. چرا بهش میگن عالم مثال؟ ببین عالم برزخ از دو جهت بهش میگن عالم مثال. یکی از این جهت که نمونه است، مثال در عربی نمونه، نمونه است از عالم دنیا. چون قبلا گفتیم عالم برزخ مثل دنیا چی داره؟ طول و عرض و ارتفاع و حجم و رنگ و این خصوصیات داره. و از طرفی نمونه است از عالم قیامت. برزخ دیگه بینابینه، یه سری از خصوصیات پایینی داره، یه سری از خصوصیاتش داره بالایی داره. پس هم میشه گفت نمونه است از عالم پایین، هم میشه گفت نمونه است از عالم چی؟ بالا. ایشون میگن عالم برزخ مثل یک آینه میمونه که عکس عالم قیامت توش افتاده. ولی خب عکس عالم قیامت انگار یه در آینهش محدب مقرر بوده کجا و کنجرش که خلاصه دقیقاً اون شفافیت اینا نشون نمیده، یعنی خصوصیاتش تغییر کرده، جسمانیت پیدا کرده، ابعاد پیدا کرده، ولی انعکاسات همونجاست. مثلا قبلا گفتیم خصوصیات اجسام که اونجا میبینی شکلا ملکوتات طبق چه استفاق خصوصیات نفسشونه، نفسش یه شکلی از بدنش مثلا میشه شکل مثلا از اونگی بدنش میشه مثلا کلب، اون میشه مثلا خنزی و امثال این حرفا. چرا؟ چون انعکاسات هموناست که توی همچین ظرفی چی شده؟ این شکلی شده. همونطور که آینه تو این دنیا برخی از خصوصیات انسان رو داره بعد از خصوصیات نداره، عالم برزخ هم بعد از خصوصیات عالم بالا رو داره برخی از خصوصیات عالم بالا رو چیه؟ نداره. بعدش به عنوان که اون تعبیری که تو مجلس قبلی گفتیم خیلی تعبیر زیبایی است که رسول خدا فرمودن وقتی مؤمن رو در میان قبر گذاشتن نکیر و منکر از دین او و رب او و پیغمبر رو سوال کردن، مؤمن وقتی جواب داد به مقداری که شعاع چشمش هستش به هم مقدار قبرشو باز میکنن. شعاع چشم یعنی چی؟ یعنی به اون مقداری که دیده بنکوتیش نورانیت داره، یعنی به مقدار عملی که انجام داده همونقدر شعاع چشم هر کسی یه مقدار هستش، هر چقدر اون شعاع چشم که اون نفسه کشش داشته باشه، مثالش و بردخش که درجه نازله اون هست همونقدر سه پیدا میکنه، همونقدر بست پیدا میکنه، گشایش پیدا میکنه. حالا شعاع نور چشم اصحاب جمعی مراتب عالم نفس و سه وجودی آن است که آسمان و زمین را احاطه کرده است. شعاع نور چشم مقربین از اینها گذشته از اسماء حسنای الهی بهره میگیرد. شعاع نور چشم مخلصین و لواداران مقام حمد و صاحبان شفاعت کبرا که مقام محدوده محمود است از اسماء و صفات الهی میگذرد و منتهی به ذات مقدس حی قیوم میگردد و فانی در ذات او میشود. اینجا دیگر قلقوات برداشته میشود و جهات از بین میرود و کسی جز ذات حضرت ربوبی از این وسعت و گشادگی خبر ندارد و نمیتواند این سعه را بفهمد و ادراک کند. پس این افراد هر کمشون نور چشمشون تا یه جا میره. نور چشم یعنی چی؟ چشم ابزار آلت ادراک دیگه، آلت دیدنه، یعنی اون جایی که چی هستش؟ معرفت و ادراکشون به اونجا میرسه. یه کسی معرفت و ادراکش فقط در مرحله عالم نفسشه، یکی معرفت و ادراکش در افق عالم اسما و صفاته، یکی معرفت و ادراکش در افق چی هست؟ لقاء الله، یعنی خدا را میبیند، به مقام لقاء الله رسیده. اونایی که به قدر عالم نفسشون ادراک دارن تا اونجا سیر کردن همونقدر گشایش دارن، اونایی که به عالم اسماء حسنا رسیدن، اسماء صفات رسیدن، اونا چی هستن؟ همونقدر نورجان. اونایی که مخلصین هستن که به مقام فنا رسیدن، اونها با شوالچشون میره تا کجا؟ تا عالم ذات، که بعد دیگه در اونجا دیگه قرب و بعد نیست. وقتی کسی شوالچشش به عالم ذات رسید دیگه حجاب ها برطرف شده، دیگه اول و آخر و گذشته و آینده همه چی با هم دیگه چی میشه؟ اونجا مساوی میشه و مقامات اونها رو فقط کی میفهمه؟ مقامات اونها رو فقط خود خدا میفهمد و خود اونها، غیر از اونها کسی دیگه نمیفهمد. انسان کامل را فقط خدا میشناسد و انسان کامل کسی دیگه چی؟ انسان کامل را نمیشناسد. چنان که در حدیث قدسی آمده است اعدت و لعبادی از صالحین مهیا نمودم من برای بندگان صالح خودم چیزهایی را که لا عین رأت، که چشمی ندیده است، ولا اذن سمعت، گوشی هم نشنیده است، ولا خطر علی قلب بشر، بر قلب بشری هم خطور نکرده است. فلهو ما اطلعتکم علی، من برای بنده صالح خود آنچه را آنچه شما را بر آن سر مخفی آگاه میکنم قرار دادم. یعنی یه چیزی که هیچ کس بهش نمیرسه، افکار بشری به اونجا راه نداره. اقرأ و انشئتم، اگر خواستین این آیه رو بخونین که چی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیداند چه اسرار و ذخایری برای آنها پنهان شده است، اسرار و ذخایری که موجب تری و تازگی چشم آنها میشود. و اشاره است به همین مسئله باز این حدیث قدسی که عبدی اطعنی اجعل که مثلی، ای بنده من مرا اطاعت کن تا من تو را همانند خودم قرار دهم. یا بعضی میگن اجعل که مثلی، من تو را نمونه خودم قرار دهم. انا حی لا اموت، من خودم حی هستم که مرگی ندارم. اجعل که حی لا تموت، تو را زنده قرار میدم که هیچگاه نخواهی مرد. انا غنی لا افتقر، من بی نیازی هستم که هیچ وقت نیاز من نمیشوم. اجعل که غنی لا تفتقر، تو را بی نیاز قرار میدم که هیچ وقت نیاز من نمیشوی. انا مهما اشاء یکون، من هر چرا بخواهم تحقق پیدا میکند. اجعل که مهما تشاء یکون، تو را قرار میدم به گونه که هر وقت هر چیز را بخواهی تحقق یابد. خب این یعنی چی؟ یعنی مقام انسان کامل، که مقام انسان کامل مقامی هستش که اونجا دیگه اراده با عمل با هم دیگه چن یکی میشن. اذا اراده شیئا انما یقول له کن فیکون، هر وقت چیزی بخواد انجام میشه دیگه، بی نیاز از همه چیز میشه، به هیچ چیز محتاج نیست مگر خود خدا. ولی در ماسوی الله به چیزی محتاج نیست، حیات مطلق هم پیدا میکنه. حیات مطلق یعنی چی؟ هر کاری مردن یعنی چی؟ مردن یعنی انتقال. خب این انتقال پیدا میکنه از عالم مثال رفته بالا مرده، دوباره مرده رفته بالا در عالم چی؟ عقول، دوباره مرده با فنا رفته در عالم بالا به بقا رسیده. وقتی به بقا رسید بازم مرگی هست، یعنی بازم دوباره عالمی هست که بخواد بره بالاتر، بازم باید از اینجا بار سفر ببنده، رحیل بکنه بره جای دیگه. نه دیگه، خبری نیستش دیگه، به مقصد رسید. هر کس که به مقصد رسید میشه چی؟ میشه حیی که لایموت. درسته؟ خداوند حی لایموت است به گونه که از اول اصلا هیچ مرگی نداشته است. ولی انسان کامل حی لایموت است، یعنی حیی است که موتاشو همه رو طی کرده. درسته؟ همون شعر معروف جناب مولوی که میگه از جمادی مردم و نامی شدم، از جمادی مرده نامی شده، از نما مرده به حیوان سر داده، بعد از حیوان مرده باز دوره رسیده درجه ملک، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم اشتباه نکنم پرفته بالاتر، بعد عدم گردم، عدم چون القانون گویدم که نا الهه راجعون. وقتی مقام انا الهه راجعون رسید دیگه بعد از این دیگه مردن دیگه معنی نداره. پس فهمهم نشه که پس اگر خدا حی لایموت است انسان کامل هم حی لایموت است شریک خدا، نه، این حی لایموت است یعنی موتاشو طی کرده، یعنی اون مرگایی که باید انجام میداد چی شد؟ انجام شد، گذشته. لذا وقتی که نفخ صور میشه میشه نفخ صور فسرق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. این من شاء الله قبلا مردن، احتیاج به اینکه اون موقع بخوام بمیرن ندارن دیگه، این احوالمو طی کردن. اگه اجازه میدین امروز چند دقیقه زودتر تمام بکنم، من اگه بریم از من تعارف برم با هم الله سلام
کجا؟ خدا
بس باید قرار بسیم بشه سر سیچه شیش این شیش باشه برزن دارم ببخشم
کجا این آن خدا مثلا تجلی مثالی نداره؟
اکرام خدا من تمثل ندارد، ولی تجلی مثالی که کل عالم مثال تجلی مثالی خداست.
آیه به شکلی یکی واحد نداره که مثلا میگیم میکنیم ولی خدا مثلا توی عالم مثال خدا به یک شکلی مشابه بکنیم.
ببینید این توی بعد از انواع تجلیات هستش که خواهش می‌کنم، بله انواع تجلیات هستش که بعضی‌ها ادعا می‌کنن که در مثلا عالم خواب خدا رو مثلا می‌بینن مثلا، ولی اینکه خدا رو می‌بینن نه به این معنی که خدا رو ببینن، به این معنی که به اون معنی که گفت روا باشد ان الحق از درختی چرا نبود روا از نیکبختی، یعنی یک تجلی مثالی می‌مونه که این تجلی مثالی مخلوق است، درسته، این خالق نیست و این در واقع لقاء الله صورت نگرفته، ولی این تجلی مثالی چون داره خداوند از زبان او صحبت می‌کنه، وقتی شما باش صحبت بکنین گویا که دارین با خدا صحبت میکنین، درسته؟ یا این مثلا تو بعض از روایات دارین مثلا بالاتر از عالم مثال میتونن از حضرت پرسن کیفه رأیت ربک، مثلا کیفه ربک مثلا هینه رأیت قال نورانی یعن اراهو، درسته؟ یا نوران اراهو مثلا فرض کنیم به شکل یک نوری مثلا خداوند دیدم، اینا منافات ندارد با اینکه خداوند به شکل چیز قابل رؤیت نیست، چون اونی که رؤیت میشود همیشه یک مخلوقی است که خداوند از زبان اون مخلوق چیکار می‌کنه با انسان صحبت می‌کنه، در واقع به این معنی است، ولی خود خدا از این جهت که خدا هست به این شکل قابل رؤیت چیه نیست.
به امام جماعت فرمودی که شناختن لازمه، یکی از دایی شناختن مثلا خود معمومی میتونم بشه؟
آره، این آدم یا خودشون اونجا بشناسی یا دوتا عادل شهادت به عدالتش بدن،
این زمین دونت پردن که خودشی شهادت
بشه، اگر دیگه دوتا عادل یه مسئله شریع بلدن که میدونن بعد اونجا تو بشناسن رفتن پوشش دارن نماز خوندن، خب معلوم اینو به عدالت قبولش دارن میگه شهادت عملی تقیه و مقیه و این حرفام در کار نباشه،
حتی این حضرت دو نفر
باشه چه یه نفر باشه اطمینان حاصل بشه، بس میشه اگه قلبا اطمینان حاصل بشه، ولی اگه اطمینان حاصل نشه خب نه کافی نیست.
یه جامعه جا فهمونی بدون اینکه ببینی یه رویا ببینی ما کشش نفسی نداریم، ولی اینکه بگن همین که آدم مثلا یه چیز رو بدونه ولی خیلی نفسش کشش داره که اونو بخواه،
نه این نفس که هم گفتم از اون چیز نیست، این نفس که شما میگین نفس به معنی عام میشه، اون نفسی که تابع عقلم هست، نه نفسی که مثلا نفس در مقابل عقل بود، درسته، همون نفسی که کشش های نفسانی که میگیم نفسانیت باید رها کرد، نفسانیت به اون معنی، نه نفس معنی عامش که شامل همه خوبی ها نام میشه،
آره نفس نفس اماره
و اینا مثلا لاغن مثلا باردش نفس اماره هست دیگه،
یعنی اون حتما با مسئله حسی تعریف میشه،
نه یه هم چیز بگم مثلا باردش اینه، ببین بالاخره ما مسلمان نفس یه نفس معنی عام که عقلم زیر مجموعهشه، به اون معنی که نمیگن انسان باید با نفسانیت مبارزه کنه، یه نفس داریم که انسان را حرکت میدهد به غیر امور عقلانی به طرف کمالات محدود، درسته، اون نفسانیت رو بشکار کنه مبارزه بکنه، بعد اگه به انسان مثلا فرض کنیم بهش الان نشونه میگن اینو ول کن بیا اینو بگیر، اونی که انسان محرک ما میشه کی هست اونجا؟ اونجا به تحریک عقل نیاز نداریم، اون خود همون نفسی که آدم رو دعوت به محسوسات و لذت های حسی میکنه همون رو حول میده، ما میخوایم تابع عقلمون بشیم، میخوایم تابع عقلمون بشیم باید بیشتر از اینا سیر بکنیم، درسته، کسی که حوریه رو میبینه بعد به ناآرام نگاه نمیکنه خب این تابع عقلش نیستش که،
یعنی وقتی که این کسی که میگه حوریه بد میدیم بعدا همین لفظه حالا میتونه بهش کشش ایجاد
بکنه. من اینکه خیلی راجع حوریه فکر کرده باشه، ترتیبش کرده باشه در ذهن خودش و مثلا فرق کنه.
فهم در خواب نداری؟ یعنی کلا خواب نداری؟
کجا؟
تو عالم مثلا.
حالا ممکنه یه خواب موقتی برای خودش داشته باشه، چون یه خطم که کتاب بود من جو انداختم که قبلا هم گفته بودن که تو عالم مثال بالاخره صبح و ظهر و بعد از ظهر اینا هست. ممکنه اینا یه موقعی هم مثلا یه نوع استراحت مخصوص خودشون تو عالم داشته باشن، ولی تو روایت عالم برزخ داره کلا تو بخواب تا قیامت. خواب به این معنی مسلما نیستش که یعنی بخواب تا قیامت هیچ خبری نیستش دیگه. درسته؟ مسلما خواب نسبیه، خواب مطلق نیستش. ولی یه بچه 6 ماهه باور میکنه که هم مادرش هست هم نیست، نمیتونه باور کنه. و میتونه باور کنه که مادرش هم نیست. نه یا رفتاراشو میبینیم که اگر واقعا کسی احتیاجی همچین نوع تصدیقاتی در درونش داشته باشه، یعنی در عین اینکه علم بودن داره بعد علم نبودن هم بخواد داشته باشه یا احتمال نبودن میده، اصلا یک نوع رفتارهای نامتعادل ازش سر میزنه. بررسی نوع رفتارهای اینا نشون میده که اینا مسلما نسبت به اشیاء یه طرفی کار میکنن، یعنی وقتی که وجودش رو درک میکنن دیگه با احتمال عدمش و رفتارهای عدم ازشون سر نمیزنن، وقتی عدمش رو درک میکنن رفتار وجود سر نمیزنن از اینا. یعنی یه حالت ناخودآگاهشون الان ما هست فطرتاً، فقط یه موقعی اون 4 5 سالگی یا بیشتر از 4 5 سالگی مثلا شاید 6 7 سالگی موقعی است که میفهمیم که شما نگذین میفهمیدین به اصطلاح ما تقاضاش علم به علم یا علم تفصیلی. علم تفصیلی یعنی که آدم بداند که چی را میداند. درسته؟ مثلا این ممکنه علم بر ممکنه 20 سالگی حاصل بشه. مثلا خیلی از مردم در کوچه خیام مثلا کار میکنن شاغل هستن میگن واش تو نقدین محال است که تصور ندارم. درست واقعا چون توضیح بدیم میگم راست میگی دیگه، معلوم نمیشه که هم باشه هم نباشه در آن واحد از جهت واحد. درسته این علم به علم، علم به علم لازم نیست، اون که پایه تفکر است، علم تنهاست. اینکه انسان ناخودآگاه اینطوری است که نمیتونه در آن واحد تصدیق و طرفین نقدین پیدا بکنه.
ما تصدیق میکنم درسته؟ بالاخره از این سن نیاز هم یه 6 ماهی هم 20 سالی فرام
درسته.
بالاخره میدیدی اون
حادثه بالاخره.
آره حادثه.
درسته.
این چیزی که حادثه ما توی میذاریم مبنای استدلال ما مثلا از اون میخوام استدلال کنیم باید به علم به جاهای دیگه
فیلم. خب اینکه شما فرمایید اینکه شما میفرمایید گویا پیشفردش نگاه اگر اول بچگی بود قابل ضمانت بود، به این معنی که شما میگین حادث بودن و نبودنش نسبت ما تصفر نمیکنه که حالا چه از بچگی باشه شما بد بود، حالا از بچگی بود مثلا ضمانتی داشت حدید شما نداشتش که ملاک ضمانت در حدوث و عدم حدوث نیست. آخر مثلا کانت که همچین حرف داده اشتباه نکنم میگه که یه سری ادراکات اینا ادراکات پیشینن. کانت میگه دیگه اش میگم کانت میگه
دکارت
میگه من خیلی بزرگم. بعد میگه اینا رو چون ادراکات پیش نیست، چون خدا در فطرت قرار داده فطرت هم که همیشه درسته، پس من اینا درسته. خب یه دور خیلی بزرگ توش داشتن این ادراکات مقدمه اثبات خدا هستن و مقدمه اثبات اینکه خدا کاراش درسته هستن و بعد تا ما دلیل نداریم که خدا هر باری کرده حتما واسه ما درست انجام بده، خدا شاید بخواد بندگانش گمراه کنه بعد بعد 10 تا برهان بریم کنه خدا بندگانش گمراه. ما حرف قبول داریم که فطرت خطا نمیکنه، ولی این خودش نمیتونه پشتوان بدیهیات باشه، خودش متوقف بر 100 تا بدیهی لذا صرف اینکه چیز از روز اول باشه یا بعدن بیاد این مشکل بدیهیات رو حل نمیکنه. شما بدیهیات رو بخوام پشتوانش رو درست بکنیم، بدیهی پشتوانش خودش خودشه. یعنی ما یک حالت فطری روانی داریم که وقتی بهش یقین میکنیم نمیتونیم کاری غیر از اون انجام دهیم، یه قاعده کلی. درسته این حالت رو هم نمیتونیم خودمون بگیریم، یعنی خودمون بکشیم بهش یقین داشتیم و بخواهی یقین رو عمل کنیم نمیتونیم. و بدیهیات ما به گونه هستن که بهشون یقین داریم خودمون هم بکشیم بهش نمیتونیم شک بکنیم. درسته خودش خود به خود ضمانت عملی میاره. یعنی انسان میبینه بدیهیات یک ادراکات داره که اینا یقینیات غیر قابل تشکیکن، اصلا نمیشه توشون شک کرد. درسته و میبینه نسبت به یقینیاتش هم نمیتونه عملی مقابله بکنه.
درسته.
رنجش که اصلا زمینش اصلا چیز
خاصی به جایی برنمی‌خوره. مشتری لازم نداره. خب شما میگین
که لازمه عمله، من میگم لازمه این که مطابق با واقع باشه. این اصلا فرق
بله حالا شما خواهد شما میگه که از این تصدیلات بدیهیمون اینه که ما اگه چیزی مطابق واقع نباشه دنبال داشته میگه احتمالا میخوانی که از
نه 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 این منطق دارم میگن که خود یقین یعنی مطابقت با واقع، یعنی دیدی بشتی یقین داری نتوستیم که شک بکنی یعنی میدونی مطابق با واقع هست. ولی من خواهد یک پله بیام این ورتر، اصلا شما ثابت هم نشد مطابق با واقع هست. درسته؟ شما تو درون دنبال مطابق با واقع نمیگردن که شما دنبال یقین داری میگن فطرتا. درسته؟ یعنی شما فطرتتون میگه یقین داری انجام بده. درسته. حتی اگه تونستی شک بکنی در اینکه چیزی که یقین دارم مطابق واقع است یا نه، نمیشه آدم شک بکنن. حالا ما وقتی یقین میکنن یقین مطابق واقع هم تو دلش خوابیده. ولی اگه یه کسی اومد گفت من شک میکنم که این چیزی که بهش یقین دارم مطابق واقع است یا نیستش، این به اصلا شک کردی. ولی حالا که بهش یقین داری یا نمیتونی دیگه کار دیگه بکنی، مطمئن باش مجبوری برات میگم چیکار کنی، رفتار بکنی. انسان همیشه دنبال علم میگرده. درسته. اون بدیهیامش علم بره چیکارش کنی، مجبور به اصلا زندگی کنی. از داره بدیات اصلا خارج نمیتونه باشه این هر کارم بکنم هیچی با حل
نمیتونه. اینجا توی بس انسانی کنم فهمیدی مثل خدا میشن که هرچی بگن همونجی میشه
هرچی بخوام
هرچی بخوام. بعد این چجوری میشه با این عبارتی که مثل همین همونی نمیتونه که شناختن خدا رو فس خرده همونی چیزا
ببین اینا خود مرحوم علامه هم یه بحث دارم. انسان کامل نفسشون مراتب داره و اصلا مراتبش اراده های مختلف داره، چون اراده های مختلف داره آثار مختلف داره دیگه. اگر اراده جدیش بیاد که من کار انجام میشه اون ردخور نداره، ولی اراده که تو مراتب نازل نفسش هست، انسان این مرتبه عالم حسیش هست، چون موقع با اراده عالم بالا جهت مطابقت نداره دیگه.
پس این که میگیم افعال امام همش مثلا به اراده خداست، این که میگیم تمام افعالشون هم وحی خداست، انسان
وحی خدا نه،
یعنی
نه که خدا تو این رو وحی کنه این کار بکن
برای من کاری که خدا میخواد
تو همین
دیگه چی میشه
ای باشه خود خدا میخواد که اراده بکنم و نشه که اعتقاد خودش اینو هم نشون بده،
یعنی اراده های مثلا غیر از اینکه مال این متن نصب پایینشونه اونم باز به خود
اراده اونم به خود اراده خدا، یعنی مثلا خود خدا میخواد که برن جنگ مثلا نبینن دشمنو شمشیر بخورن دردشون بگیرن. درسته. خود خدا میخواد مثلا زورشون اینجا مثلا پاشون مثلا بلغ رسول خدا مثلا بیافتن تو چاله دندون مبارکشون بشکنن مثلا، خود خدا میخواد. خب درسته. حتی اینا بر فرض دین هستش که اون عرفت الله فسق العزائم مربوط به دوره بعد از امامت باشه. درسته. چون این ممکن است مربوط بشه باشه، ممکن مربوط به زمان جوانی امرال مؤمن باشه، زمانی که حدا داشتن سیر میکردن ظاهر ابتداشم علالقدر اینجوری باشه دیگه که عرفت الله فسق العزائم موقعی که چون در مقام امامت که معرفت تامه دارن یه عرفت الله نیستش که. درسته. عرفت الله مال اون موقعی که دارن سیر میکنن که معرفتشون روز روز در حال ازدیاده، اونجا با فسخ عزائم معرفتشون خوب بیشتر میشه، قوی تر میشه، شدید تر میشه. درسته. و بارم متوقف بنید که فسخ عزائم به معنی چه باشه؟ یعنی فسخ نتیجه عزائم، یعنی من یه عزم میکنم نتیجهش که میخواد محقق بشه فسخ میشه. ولی خب بعض روایات داره که فسخ عزائم یعنی اراده میکنم ارادم از بین میره، نه اینکه مرادم از بین میره، چون ظاهر تعبیرم همینه دیگه، نقض الهمم خود همته یه تصمیمی میگیرم و تصمیم از بین میره، این دیگه خب خیلی با فنای در اراده خدا سازگاره دیگه.
یکی خوابیدن تو این دنیا ما تنزل یافته، یکی خوابی در عالم بالا، یه خوابی هم تو عالم بالا هست، ما اینجا یک تنزل یافتهش اینجا انجام میده.
نه خب این تعبیر شد خیلی تعبیر خوب نباشه، نمیدونم.
خب حالا الان به کنار این که ما اینجا میخوابیم، خوابیدن ما که از ما رو منقطع میکنه از مسئلات دنیایی به عالم بالا دیگه.
درسته. نه خوابیدن ما اینجا دو تا چهره داره، یه چهره بدن ما که از کار میفته که مردم هم وقتی میگن خوابید این چهره شون میگن
همون دیگه، مثلا از مسئلات این عالم منقطع میشه به مسئلات عالم بالا.
نه اینطوری بگیم، بگیم مرتبه پایین نفسش از کار میفتد، مرتبه بالاش فعال میشه.
خب درسته. تو عالم بعدی که دیگه کلا میمیره میره عالم بعدی، اونجا خوابش همینطور؟
نه اونجا اینجا نیست، این باید وچه شبه خوابش تو مرتبه جسم میشه. خواستم هم عرض بکنم یعنی آدم تو این دنیا وقتی خواب است یعنی چی؟ یعنی کار افتاده است، وقتی بیدار میشه فعال میشه. درسته. تو برزخ وقتی میگن انسان تو برزخ نسبت به قیامت خواب است، یعنی تو برزخ تصرفاتش محدوده، از کار افتاده است، تو قیامت چی میشه؟ فعال میشه.
مثلا ببین که خوابی تو بعضی وقت وجود داره، یه موقع‌هایی مثلا اون خوابی که از خواب اینجا باشه و اونم به همین معنی چی مثلا ادراکات مثالیش مثلا یه موقعی تاثیر میشه، مثلا یه
شمی سبوت میکنم بالا بالاتر مثلا فرق شاید هم تو بگیم. یعنی ما که میگیم تو برزخ خواب است نسبت به قیامت، نمیخوام بگیم برزخ صعود از قیامت است، نه، نسبت توجه شبش مال بدنه، وجه شبش مال روح چیه نیست، چون روح همیشه در خواب ارتقا پیدا میکنه، بدن تنزل پیدا میکنه دیگه. خواب از درد بدن تنزل از جهت روح چیه؟ ترقیه. ما که میگیم تو برزخ خواب است از حیث بدنشون دیگه، نه از حیث روحشون.
درست.